أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحثای گذشته در خصوص درآمدی بر نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده، در این درآمد ما به مجموعه از پیش نیازهای این نظام جامعه پرداختیم. یکی از بحث‌های مهمی بود که به اون توجه کردیم بحث اون نظریه تربیتی اجتماعی و نظریه اجتماعی تربیتی بود و عرض شد که هر یک از این نظریه ها خاستگاه یک نظام خواهد بود. در نظریه تربیتی اجتماعی ضرورت و اصالت تربیت انسان به عنوان مهمترین هدف از آفرینش انسان مطرح میشه و به تعبیر قرآن کریم رستگاری انسان، سعادت انسان در گرو تربیت اوست. قد افلح من تزکا. از اونجایی که این انسان یک موجود اجتماعی است، طوری آفریده شده که در بستر اجتماع و جامعه این تربیت تحقق پیدا میکنه، پس باید تربیت او در این بستر دیده بشه. به همین خاطر ما نام این نظریه رو تربیتی اجتماعی نهادیم، که تربیت فردی هم معنا نخواهد داشت. تربیت فرد در یک بستر اجتماعی هم از خانواده و جامعه واقعیت پیدا میکنه و ما تربیت فردی محض نخواهیم داشت. به همین خاطر فقه ما یا فقه اسلامی یا بگیم فقه اهل بیتی نمیتونه نگاه فردی به انسان داشته باشه و احکام او، یعنی احکام خانواده و احکام اسلامی، حتی احکامی که به ظاهر فردی هستند، اینها احکامی هستند که فرد را در جامعه در نظر میگیرند و گرفتند و بر این اساس باید فقیه و مجتهد توجهش به این نوع از نگاه به انسان قوی و محکم باشه. و در نظریه اجتماعی که گفتیم نظریه استخلاف هست، به تعبیر شهید سعد خلافت انسان، انسان در این هستی، در این زمینی که به وجود آمده و در این زمین زندگی می کند، جایگاهی به نام جایگاه خلافت انسان برای او در نظر گرفته شده و این استخلاف یک بعد تکوینی داره و یک بعد تشریعی داره. در بعد تکوینی به تعبیر قرآن کریم هیچ موجودی غیر از انسان قابلیت خلافت داشتن و پذیرش خلافت از طرف خدا را ندارد، چون انسان موجودی است که با اراده و اختیار در این جهان زندگی میکنه و توانایی به دوش کشیدن این بار خلافت را تکوینن داره و بقیه موجودات قابلیت این تحمل این بار خلافت را ندارند. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. خب بازیم این نظریه اجتماعی هم یه نظریه تربیتی هست، یعنی بعد تربیتی در این نظریه بعد اصلیه، اینکه انسان به خلافت متصف میگردد یا به خلافت آراسته میگردد، این آراسته شدن انسان به عنوانی به نام خلافت و جایگاهی، چون خلافت هم عنوان بسیار بزرگیه و هم جایگاه بسیار مهمیه، یعنی بعد از خدا انسان، خدای زمین اگر این تعبیر درست باشه، این شخصی که در زمین حکومت میکند این انسانه، اما از طرف خدا این جایگاه که جایگاه خلافت هست انسان را مسئولیت پذیر قرار میده یا انسان را مسئولیت دار قرار میده، یعنی انسان مسئول خواهد بود با این قبول خلافت، مسئولیت پذیر هم هست. وقتی مسئولیت پذیر شد امانت دار این مسئولیت است و این امانت داری عامل حرکت انسان به سوی کمال خواهد بود، یعنی این عنوان عنوانی است که انسان را به کمال میرسونه. و با اون تحلیلی و توضیحی که از شهید صدر نقل میشود و نقل کردیم، اگر این را از انسان بگیرند، یعنی انسان را از خلافت دور کنند و مانند یک انسان منهای خدا، انسان منهای خلافت الهی تصور کنیم، این انسان در این زندگی خواهد برید. این انسان اون سیم بکسلش که او را به خدا وصل میکنه این پاره میشه و در دره‌های هولناک خودخواهی و انحطاط غوطه‌ور خواهد شد، همونطوری که داریم میبینیم در دنیای معاصر و در تمدن امروز. این انسان از خدا بریده چگونه داره در لجنزاری از مشکلات، در لجنزاری از درزش‌ها و در لجنزاری از مصیبت‌ها برای خودش داره غوطه ور میشه. پس این نظریه اجتماعی هم نظریه است تربیتی، یعنی روی کردش تربیتیه و اینها مکمل هم دیگر خواهند بود. از طرفی تربیت انسان بدون توجه به بسترهای اجتماعی محیط به انسان امکان پذیر نیست، و از طرفی استخلاف بدون تربیت انسان هم بی معنا و بی ارزش خواهد بود. پس هم نظام اجتماعی به سمت تربیت انسان سوق داده میشه، یعنی باید سوق داده بشه، و هم نظام تربیتی به سمت یک جامعه آرمانی برای انسان در نظر گرفته خواهد شد و در نظر گرفته شده. خب حالا ما چارچوب این نظام اجتماعی را اگر بخواهیم تصور کنیم، در چه سوره ای از سوره های قرآن می توانیم یک توصیف بسیار خوب، عالی و شفاف ببینیم؟ به نظر میاد سوره مبارکه عصر چنین رهاوردی برای ما میتونه داشته باشه، و اون این است که اون نظام تربیتی مطلوب که در این نظریه تربیتی مطرح شده، قد افلح من تزکا، به عنوان اون اساره و خلاصه اون نظریه تربیتی قرآنی میتونه باشه، که البته این تکرار شده به گونه‌های مختلف یکیش در سوره دیگر که فرمود قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. خب اونجا توضیح بیشتر در این چند دعای دیده میشه و سایر آیات قرآنی که راجع به تربیت انسان و تزکیه انسان مطالبی تفصیلی آورده شده در خیلی از سوره ها. در حقیقت شرح این نظریه را ما میتوانیم ببینیم که این تزکیه یعنی چی و چرا، و این تزکیه یگانه راهی است که در پیش روی انسان. اگر از تزکیه فاصله بگیره، به تعبیر همین آیه شریفه قد خواب من دستها، انسان از ناامیدی و به خلاصه خسران و گرفتاری در زندگی دنیوی و اختیاری خودش گرفتار خواهد شد و در نتیجه این انسان همه سرمایه های وجودی خودش را از دست خواهد داد، که در سوره مبارک عصر خیلی خوب این بعد تبیین شده. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اصلا انسان بدون ایمان در حال باختنه، در حال از دست دادن سرمایه های وجودی خودش هست. ان الانسان لفی خسر. چرا؟ چون این انسان یه سرمایه عمری دارد که این سرمایه عمر اگر بهره برداری نشه تلف میشه. آنند یک، تصور کنید یک سرمایه ای دارید از سرمایه های مادی که این در حال بخار شدنه. اگر شما این را خوب استفاده نکنید، این بنزینی که اگر استفاده نکنید، او را در یک جای مناسبی قرار ندید تا به انرژی تبدیل بشه، این ممکنه از دست بره و بخار بشه. در نتیجه شما احساس میکنید که این سرمایه کم شده تا از بین رفته. عمر چنین وضعیتی داره. به تعبیرهای گوناگونی از اهل بیت علیهم السلام داریم در بیان این بخش از آیه ان الانسان لفی خسر. می فرماید که العمر تفنیه اللحظات، نه روزها، نه سالها، نه ماها، نه ساعتها، بلکه لحظه ها عمر را برباد می دهد. یعنی هر لحظه عمر سرمایه است و هر لحظه می تواند ارزش فراوانی داشته باشه اگر این لحظه در جای مناسب به کار گرفته بشه. اگر در جای مناسب به کار گرفته نشه برباد رفته. انفاسو که اثمان عمرک، نفسهای تو اون ما به ازای عمر توست. بار دیگه هر نفسی برای تو یک سرمایه ایست و این نفسها را که از دست میدهی سرمایه را از دست میده. و مانند این تعبیرات شیرین و نغز و بسیار جالب از اهل بیت علیهم السلام. خب چه چیزی این سرمایه عمر را میتواند به یک رهاورد بهتر و یک سرمایه بهتر تبدیل کنه؟ قرآن میفرماید فقط دو تا اصله یا دو تا رکنه که متناسبه با اون ابعاد وجودی انسان و اون ویژگی هایی که خدا به انسان داده. و اون چیه؟ این که انسان لیس للانسان الا ما سعا. این هم یک سنت الهی است و یک واقعیت اجتناب ناپذیر. انسان هیچی در این دنیا نمیتونه مالک چیزی بشه مگر اینکه با عمل، با سعی و تلاش او را جزء وجود خودش قرار بده. لیس للانسان، انسان لا یملک شیئا مگر آنچه که سعی و تلاش میکنه. چرا؟ چون انسان با رفتار ارادی خودش چیزی را به دست می آورد که او را بخشی از وجود خودش قرار میده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک ذره خیر یا شر، این به وجود انسان اضافه میشه یا از وجود انسان کم میکنه و او را میبیند، در هم در دنیا میبیند هم ما بعد از دنیا میتونه اون را ببیند که چگونه اضافه شده یا کم شده. خب اگر بنا باشد انسان با عمل بتونه سرمایه وجودی خودش را اضافه کنه، میفرماید این عمل دو جور عمله، یه عمل جوانحی است یه عمل جوارحی. عمل جوانحی عمل قلبی یا عمل مربوط به اون روح انسان، به بار دیگر اون بعدی از روح که نامش قلب است که با در باور پیدا کردن انسان تجلی پیدا میکنه و اون ایمانه، ایمان به خدا، ایمان به خدا، باور کردن خدا یک عملی است به تعبیر روایات. ایمان عمل است، یعنی که بعضیا فکر میکنن ایمان فقط فکر محضه، یک تصور، یک خیال، نه، باور یک عملی است، ولی این عمل قلبیه، عمل درونیه که انسان در این باور یک گوهر گرانبهایی به دست میاره که این منشأ چی؟ منشأ تحولات خواهد بود، منشأ حرکت خواهد شد. لذا فرمود الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یکی عمل جوارحیه یکی عمل جوانحی. عمل جوانحی همین ایمانه و عمل جوارحی بقیه رفتارهایی که از ما سر میزند که هر کدوم این رفتارها باز منشأ روانی درونی جوانحی داره و اینها مکمل همان. ایمان انسان را به عمل وامی دارد، عمل هم میاد ایمان را باردارتر میکند و او را تکامل میبخشد. آمنو ثم زدناهم هدا، یا آمنو ثم ازدادوا ایمانا، قرآن تعبیر میکنه. پس در اینجا ما میبینیم که دو تا کار ارادی هستند در اختیار انسان، اینها سرمایه وجودی انسان را اضافه میبخشند، ایمان و عمل صالح. و دو تا سیم خاردار گذاشته شده در این سوره برای حفاظت از این دستاورد، دو تا سیم خاردار. یک سیم خاردار اول تواصی به حق، سیم خاردار دوم تواصی به صبر. حالا تعبیر سیم خاردار برای این که دو بعده حفاظتی داره. وقتی که انسان حق را بداند، بشناسد و به حق عمل کند و به حق مقید باشد و دیگران را هم به تعهد به حق وادار کنه، تواصو بالحق، هم خودش به حق عمل کنه هم دیگران را، چون در یک بستر اجتماعی داره این تکامل تحقق پیدا میکنه، جامعه باید این بر اساس حق حرکت کنه و حرکت جامعه بر اساس حق افرادی میخواهد که حق را باور داشته باشند و به حق متعهد و ملتزم باشند و مواظب باشند که دیگران در اینجا این سیم خاردار حق را پاره نکنن. حالا من سیم خاردار تعبیر کردم به لحاظ تواصی، یعنی تواصی در حقیقت یک نوع حفاظی ایجاد میکنه در جامعه که این بحث امر به معروف نهی از منکر هم در اینجا در حقیقت معنا میشه و این تأکید فراوان بر اصل امر به معروف که فرمود کنتم خیر امت للناس اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، بهترین امت، بهترین جامعه، جامعه است که با امر به معروف نهی از منکر حفاظت کنه از دستاوردهای خودش، از دستاوردهای اساسی که ایمان و عمل صالح در حقیقت کل اون منظومه قوانین الهی و منظومه اون اعتقادات و باورهایی که در این جامعه میتوانن باعث رشد و شکوفایی انسان باشن با این تواصی به حق حفاظت میشن. خب این یه حفاظی مخاردار دیگه میخواد، یک مثل این جاده های کمربندی شهرها، گاهی دو جاده گاهی سه جاده برای این شهر گذاشته میشه به عنوان کمربندی برای حفاظت این شهر از اون آسیب ها. تواصیه به صبر یک حفاظت جدید به وجود میاره برای این جامعه. چرا؟ چون خود ایمان، خود عمل صالح نیاز به صبر داره، خود تواصیه به حق نیاز به صبر داره، استقامت و پایداری. تا زمانی که نیروهای خلاصه موجود در صحنه سوریا پایدار بودند، دیدید آسیبی به این خلاصه جبهه مقاومت ما نمیدید، یعنی در امان بود. تا این خلاصه این سیم خاردار از بین رفت و از تواصیه به حق اینا کوتاه اومدند، دیگر جایی نمیماند که آسیب پذیر نباشه، همه چیز آسیب میبینه. تواصیه به صبر یعنی انسان صبور باشه و دیگران را هم به صبر دعوت کنه و توصیه کنه، وادار کنه، کمک کنه به این که این صبر و استقامت خودشون را داشته باشن. تواصیه به حق و تواصیه به صبر هم میشه حفاظ دوم. خب پس ما در حقیقت اینجا یک پاسخ جدید پیدا میکنیم برای یک سوال جدید، و اون چیه؟ خب اون نظریه تربیتی که قرآن داره مطرح میکنه، چه نظامی برای اون نظریه تربیتی داره مطرح میکنه که بتونه تحقق بخش اون چرایی که در اون نظریه تربیتی مطرح بود؟ چرا انسان باید تربیت بشه؟ انسان باید به کمال لائق خودش برسه. رسیدن به اون کمال یک شاهراه داره و اون شاهراه چیه؟ و انا عبدونی هادا صراط مستقیم. اون ارتباط با ذات مقدس احدیت، ارتباط حقیقی تنگاتنگ واقعی، اون ارتباط میتونه این تکامل مطلوب رو برای انسان به ارمغان بیاره. این انا عبدونی حلقه وصله میان اون نظریه تربیتی که اشاره کردیم با منظومه ای که باید این را آبیاری کنه. یعنی نظام میاد کم و کیف پردازش اون نظریه، کم و کیف تربیت انسان را بیان میکنه در یک بیان اجمالی. این بیان اجمالی همین سوره مبارکه عصر که اون بعد اجتماعی هم در سوره ولعصر خیلی چشمگیره. چرا؟ چون فرمود الا الذين امنوا، جمع عملوا، جمع تواصوا، جمع تواصوا، جمع در یک بستر اجتماعی دیده شده این انسان از خسران بیرون می آید. پس میتونیم بگیم که این سوره ولعصر عصاره یک نظام تربیتی اجتماعیه از نگاه قرآن میتونه باشه. و اگر کسی بپرسد که نظام تربیتی قرآنی در کدام سوره عنوان شده، ما میتونیم سوره ولعصر را به عنوان کلیات این نظام تربیتی عنوان کنیم. بعد خود این آمنو باز شده در سوره های زیاد، حدود و صغور ایمان، نحوه اسباب به وجود آمدن ایمان، اسباب از دست رفتن ایمان، عوامل تقویت کننده ایمان، عوامل آسیب زننده به ایمان، و آنچه که به ایمان به چی، به چه چیزهایی باید باشد. این یؤمنون بالغیبی که قرآن می فرماید دائرش چیه و محدوده، همه اینا در قرآن بیان شده. پس منظومه اعتقادی بیان شده، منظومه رفتاری و اعمال صالحه، عمل الصالحات هم در قرآن فراوان در سوره های مختلف توضیح داده شده و مصادیق عمل صالح بیان شده و آنچه که در مقابل عمل صالح، اعمالی که به این بعد از وجود انسان آسیب میزنه، همه اینها رو قرآن فرموده تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود الهی، مرزهای الهی بیان شده با این قوانین رفتاری که ما در حالا بعدها نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام سیاسی دنبال باید بکنیم. توضیحات تفصیلی این قانون قوانین اصلی مطرح در سوره ولعصر که چهار قانون اساسی هستن: ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر، میتواند همه را در بر بگیرد، حتی بحث جهاد، یعنی ام معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع، همه اینها، همینطور در بحث قضاوت، در بحث حدود و دیات، همه اینها رو شما در زیر چتر این سوره مبارکه والعصر میتوانید به خوبی ببینید. و به این ترتیب ما میتوانیم بگیم که این قد افلح من تزکا با سوره مبارکه والعصر نظریه و نظام تربیتی را به طور اجمالی قرآن کریم بیان کرده و محتوای اون نظام تربیتی را هم خیلی زیبا با مشخص کردن این که ایمان، بعد می فرماید ایمان به چه، یا عمل صالح، عمل صالح از نگاه قرآنی که این انسان را دارد به خوبی تبیین میکنه و انسان را به خودش معرفی میکنه، خیلی زیبا اعمال صالحه انسان، یعنی اعمالی که برای انسان مفید هستند، به خوبی ترسیم کرده و در نتیجه قرآن چیزی را از آنچه که انسان نیاز داره در مسیر تربیت و تکامل اجتماعی او لازمه فروگذار نکرده و دریغ نکرده. این اجمالی بود از اون درآمدهای لازمی هست که قبل از ورود به نظام جامعه خانواده باید یک کسی که خواهان دستیابی به نظام اجتماعی یا نظام اجتماعی خانواده باشد، باید اونها را در فراروی خودش ببیند و همیشه اینها را در هر یک از استنباطهای خودش مد نظر قرار بده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.